Εγώ είμαι. Χέιδι Μοτσιακέρ, Χέιδι Μοτσιακέρ, εγώ είμαι. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خیلی متشکر، خیلی متشکر. بذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. محفوظ بداره. خیلی متشکر، کافیه. بفرمایید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عيد سعيد فطر به همه برادران و خواهران نمازگزار و به همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان و امت عظیم اسلامی تبریک عرض می کنیم. مسلمان از ماه رمضان با نورانیت خارج می شود ماه رمضان با روزه اش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند، زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. در حقیقت از شب قدر انسان مؤمن روزدار سال نوی را آغاز می کند. در شب قدر تقدیر او در دوران سال برای او از سوی کاتبان الهی نوشته می شود. انسان وارد یک سال نو، مرحله نو و در واقع یک حیات نو و ولادت نو می شود. در راهی به حرکت در می آید، با ذخیره تقوا این راه را طی می کند. در اثنای این راه هم مقاطع گوناگون برای تجدید خاطر، یادآوری مجدد برای او قرار داده اند و روز عید فطر یکی از این مقاطع میان راه است. این روز را باید مغتنم شمرد. این نماز روز عید فطر به یک معنا شکرانه نعمت الهی در ماه رمضان است، شکرانه این ولادت جدید است. در نماز عید فطر بارها به خداوند عرض می‌کنیم: ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. ما را به اون بهشت مصفای ایمان و اخلاق و عمل که این برگزیدگان را در اون جادادی وارد کن، و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك علیه و علیهم. از اون دوزخ عمل، عمل ناشایست، اخلاق ناشایست، عقیده ناشایست که این بزرگواران و عزیزان عالم خلقت را از آن محفوظ و مسئول نگاه داشتی، ما را خارج کن. این هدف بزرگ را برای خودمون در روز عید فطر ترسیم می‌کنیم، اون را از خدا طلب می‌کنیم و خود ما هم البته وظیفه داریم، تکلیف داریم که سعی کنیم، تلاش کنیم که در این صراط مستقیم بمانیم. این همون تقواست. یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابی حمزه سمالی می‌خوانیم: وجمع بینی و بین المصطفى و انقلنی الى درجه توبه الیک. ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد، از اخلاق زشت برگردیم. در دعای وداع ماه مبارک رمضان امام سجاد می‌فرماید، عرض می‌کند به پروردگار عالم: انت الذی فتحت لعبادک بابن الى عفوک و سمیته التوبه. این باب رو باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در توبه است، پنجره دلگشا به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای متعال راه توبه را به روی بندگان باز نمی کرد، وضع ما بندگان گناهکار خیلی بد می شد. انسان تحت تأثیر غرایز انسانی، هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش می شود، گناه می کند. هر کدام از این گناهان زخمی بر پیکره دل و جان ما وارد می کند. چه کار می کردیم اگر راه توبه نبود؟ در دعای خمیل امیر المؤمنین عرض می کند: لا اجد مفرن مما کان منی ولا مفزعن اتوجه الیه فی امری غیر قبولک عذری. اگر مسئله عذر خواهی کردن و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم نبود، چطور می توانستیم ما از آنچه بر سر خود آورده ایم، از گناه، از تخلف، از لغزش، از پیروی از هواها، چطور می توانستیم از شر این همه بارهای سنگین گناه خودمون رو خلاص کنیم؟ مفری نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. این پناهگاه رو خدای متعال به روی ما گشوده است و اون توبه است. توبه رو قدر بدانید. جوانی از خانه پدر و مادر می گریزد، فرار می کند بر اثر جهالت، بعد بر می گرده به آغوش پدر و مادر، با محبت اونها، با مهر اونها، با نوازش اونها مواجه می شود. این توبه است. وقتی بر می گردیم به سوی خانه رحمت الهی، خدای متعال با آغوش باز ما رو قبول می کند و می پذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان به طور طبیعی برای انسان مؤمن پیش میاد، این رو مغتنم بشماریم. من دیدم تصویر حضور جوانان را، نوجوانان را، زنان و مردان را در ماه رمضان در جلسات دعا، در جلسات قرآن، در جلسات ذکر، این اشکهایی که در توجه به پروردگار بر چهره ها می غلطید و فرو می ریخت، خیلی قیمت داره این اشکها، خیلی ارزش دارد. اینا توبه است. این توبه رو نگه داریم. هواپرستی ما، دلهای سر به هوای ما دچار خطا و لغزش می شود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم خودمون رو شستشو بدیم، این شستشو خیلی ارزش دارد، این اشک‌ها دل را شستشو می‌دهد، اما باید حفظش کرد، باید نگهش داشت. همه این دردهای بزرگ، بیماری‌های مهلک و خطرناک، یعنی منیت‌ها، کبرها، حسدها، تعدی‌ها، خیانت‌ها، لاابالیگری‌ها، که اینها بیماری‌های بزرگ ما هستند، همه این بیماری‌ها در ماه رمضان فرصت علاج پیدا می‌کنند، قابل درمان می‌شوند. خدای متعال توجه می‌کند و یقیناً توجه کرده است. ماه رمضان ما امسال ماه رمضان خیلی خوبی بود. مجالس، مجالس قرآن، مجالس ذکر، مجالس دعا، مجالس موعظه، حضور قشرهای مختلف، گروه‌های مختلف اجتماعی، چهره‌ها و قیافه‌های گوناگون در این مجالس، چقدر انفاق در این ماه انجام گرفت، چقدر دستگیری از ضعیفان شد. در طول این ماه مبارک اینها خیلی ارزش دارد، هر کدام یک عطری به روح انسان می‌دهد، گشایشی برای انسان به وجود می‌آورد. اینها را حفظ کنیم. من توصیه می‌کنم جوانها این دلهای نرم را، این دلهای نورانی را مغتنم بشمرند. در سنین بالا کمتر پیش میاد، برای جوانها بیشتر پیش میاد. این دلها رو حفظ کنید. نماز اول وقت، حضور در مساجد، تلاوت قرآن، انس با قرآن، انس با ادعیه وارده از اهل بیت که گنجینه معارف اسلامی است، اینها رو مغتنم بشمرید. به اخلاق خودمون هم برسیم، به اخلاق خودمون هم برسیم. اخلاق اهمیتش از عمل هم بیشتر است. فضای جامعه را، فضای برادری، مهربانی، حسن ظن قرار بدیم. من هیچ موافق نیستم با اینکه فضای جامعه رو فضای سوء ظن قرار بدیم، فضای بدگمانی. این عادات رو از خودمون باید دور کنیم. اینی که متاسفانه باب شده، روزنامه و رسانه و دستگاه‌های گوناگون ارتباطی که امروز روز به روز هم بیشتر و گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شود، در پیش گرفتند برای متهم کردن یک دیگر، این چیز خوبی نیست، این چیز خوبی نیست. دل ما رو تاریک میکنه، فضای زندگی ما رو ظلمانی میکنه. هیچ منافات ندارد که گناهکار تاوان گناه خودش رو ببینه، اما فضای اشاعه گناه نباشد. تهمت زدن، دیگران رو متهم کردن به شایعات، به خیالات. همینجا من این رو هم بگم، من اینی که در دادگاه‌ها که در تلویزیون هم پخش می‌شد گفته می‌شود از قول یک متهمی راجع به کسی دیگری، این رو بگم، این حجیت نداره شرعاً. بله، متهم هر چه درباره خود بگوید در دادگاه، این حجته. اینی که بگن در دادگاه درباره خودش اگر اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است، حرف بی ارزشی است. نه، هر اقراری، هر اعترافی شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه، در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است. اما علیه دیگری بخواد اعترافی کنه، نه، مسموع نیست، مسموع نیست. اینا رو نباید اینجور فضا رو از تهمت و از گمان سوء پر کرد. قرآن کریم میفرماید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. وقتی میشنوید که یکی رو متهم میکنن، چرا به هم دیگه حسن ظن ندارید؟ تکلیف دستگاه قضایی و اجرایی به جای خود محفوظه. دستگاه های اجرایی باید مجرم رو تعقیب کنند، دستگاه های قضایی باید مجرم رو محکوم و مجازات کنند با همون روشی که ثابت می شود و در قوانین اسلامی و قوانین عرفی ما هست. هیچ هم در این زمینه نباید کوتاه بیان. اما این غیر از این است که اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، این غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت یکی رو متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. این که نمیشه. این فضا فضای درستی نیست. یا دیگران، خارجی ها، بیگانه ها، تلویزیون های مغرض علیه کسی یا کسانی حرفی بزنن، ادعا کنن که اینا فلانجا خیانت کردن، فلانجا خطا کردن، ما هم این همون رو پخش کنیم. این ظلمه، این مورد قبول نیست. رسانه های بیگانه کی دلشون برای ما سوخته است؟ کی حقایق رو خواستن روشن بشود در مورد ما که در این مورد بیان حقیقت رو گفته باشن؟ میگن، حرفهایی میزنن، ادعاهایی میکنن. نباید گفت اینا شفافیت هست. این شفافیت نیست، این کدر کردن فضاست. شفافیت معناش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش رو به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. این معنای شفافیت باید هم بکنه. اما این که ما بیاییم این و آن رو بدون اینکه اثبات شده باشد بگیریم زیر بار فشار تهمت، چیزهایی رو به اونا نسبت بدیم، ممکنه است در واقع راست باشه، اما تا مادامی که ثابت نشده است ما حق نداریم اون رو بیان کنیم. این اونو متهم کنه، اون اینو متهم کنه، از رسانه بیگانه، رسانه مغرض انگلیس شاهد براش بیاریم، بعدم یه نفر از اون طرف پیدا بشه کل نظام رو متهم بکنه به اموری که شایسته نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی شأنش بسیار بالاتر است از این چیزهایی که بعضی نسبت میدن به نظام اسلامی. این اشکال بر اونها بیشتر هم وارده. تهمت زدن به یک شخص گناه است، تهمت زدن به یک نظام اسلامی، به یک مجموعه، گناه بسیار بزرگتری است. پروردگارا با تقوای خود ما را از این گناهان دور کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، لاسيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. در خطبه دوم، اولین مطلبی که وظیفه خود می دانم عرض بکنم، عرض سپاس و قدردانی است از ملت عظیم و شأن ایران به خاطر نمایش عظمتی که در روز قدس در برابر چشم جهانیان قرار دادند. چقدر سعی کرده اند در طول این سالها که روز قدس را که نماد صفبندی حق در مقابل باطل است تضعیف کنند. روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه. چقدر سعی کردن روز قدس را تضعیف کنند و امسال بیش از همیشه تلاش کردند، اما روز قدس در ایران، در ایران اسلامی، در تهران با عظمت به همه دنیا نشان داد که عقربه انقلاب و ملت ایران به کدام سمت و کدام جهته. نشان داد که اراده ملت ایران چیست. نشان داد که ترفندها و حقها و پول خرج کردنها و خباستهای سیاسی آنها بر روحیه ملت ایران اثری ندارد. سران و سیاسیون غرب در این چند ماه فریب رسانه‌های خودشون رو خوردند، فریب تحلیلگران حرفه‌ای مطبوعات و رادیو تلویزیون های خودشون رو خوردند، خیال کردند که می توانند روی ملت ایران اثر بگذارند. روز قدس شما نشان دادید که اونها در پی سراب بودند. حقیقت اینه، حقیقت ملت ایران همون چیزی است که در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان، روز قدس، نشان داده شد و نشان داده شد که امتداد این عظمت، این حرکت در دنیای اسلام گسترده است، مخصوص ایران نیست. در نقاط مختلف عالم مسلمان ها هر جایی که امکان پیدا کردند روز قدس را با فریاد خود علیه ظلم آمیختند. روز قدس روز بسیار عظیمی است. این کار رو شما به بهترین وجهی انجام دادید. یک بار دیگر ملت ایران نشان داد که در مواقع حساس سخن خود رو با رساترین فریاد به گوش مردم دنیا میرسانه. هفته دفاع مقدس آغاز می شود. دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود. ملت ایران روح اعتماد به نفس ملی را به وسیله 8 سال دفاع قدرتمندانه توانست در خود تقویت کنه، توانست استعدادها رو در خود شکوفا کنه، توانست ظرفیت‌های ناشناخته خود رو بشناسه. جوانهای ما در جنگ تحمیلی، چه در نیروهای مسلح ارتش و سپاه و چه در بسیج عظیم مردمی، بسیج مستضعفان، توانستند چهره ای را از ایران نشان بدند که ده ها سال بود، شاید بشود گفت 200-300 سال بود که از ایران چنین چهره ای دیده نشده بود. اگر شما میبینید امروز ملت ما و جوانان ما با ظرفیت عظیم استعداد خود در میدانهای دانش و فناوری حضور دارند، بخش عمده ای از این مرهون دفاع مقدس. اونجا بود که ملت ایران آگاه شدند، دانستند که چه ظرفیتی دارند، چه قدرتی دارند. اونهایی که به جمهوری اسلامی حمله کردند به خودشون وعده دادند که 3 روز دیگر، 1 هفته دیگر، 1 ماه دیگر تهران رو فتح خواهند کرد. امروز از اون روزها نزدیک به 30 سال گذشته است. ملت ایران روز به روز مقتدرتر و قویتر شده است. این درخت روز به روز تناورتر و ریشه‌دارتر شده است و اون مفلوک‌هایی که اون خیال‌های باطل رو کردن هر کدومشون در یک کنجی به زباله‌دان افتادند و نابود شدند. بعد از این هم همین جور خواهد بود. اونچه که من امروز توصیه می‌کنم به همه ملت عزیزمان و به مسئولین محترم، به خصوص که به حمد الله هم قوه مجریه هم قوه قضاییه یک دوره جدید رو آغاز کرده اند، تازه نفسند، توصیه من این است که برای دهه پیشرفت و عدالت خودشون رو همه آماده کنن. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقب موندگی زیاد داریم، با رفتار معمولی نمی‌شود رسید به نقطه مطلوب، احتیاج داریم به جهش. این جهش ایمان می‌خواهد، اخلاص می‌خواهد، هماهنگی می‌خواهد، همکاری نیروها با یکدیگر را لازم دارد. قوای سگانه همکاری بکنند با هم، همدلی کنند، به هم کمک کنند. مردم به مسئولین، به خصوص به قوه مجریه که وسط میدان است، کمک کنند، همکاری کنند، همراهی کنند. ما بتوانیم راه‌های نرفته رو بریم، کارهای بزرگی که در انتظار ماست انجام بدیم. بر روی یک نقطه به خصوص هم تأکید می‌کنم در میان کارهایی که باید انجام بدیم، و اون نقطه علم است. چند سالی است که حرکت علمی در کشور آغاز شده است. نگذارید، نخبگان نگذارن این حرکت کند شود یا خدای نکرده متوقف شود. پیش برید. حوزه و دانشگاه در این مورد مسئولیت سنگینی دارند. استاد و دانشجو همه مسئولیت دارند. راه علم را باید دنبال کنید. اگر ملتی نتواند در میدان علم و پیشرفت علمی و خط‌شکنی علمی نتوانه پیشرفت کنه، کلاهش پس معرکه خواهد موند. اگر می‌بینید کسانی آگاهانه بی‌پروا در دنیا ظلم می‌کنند، ظلم آشکار، این به پشتوانه علمشون هست. علم است که برای اونها ثروت به وجود آورده است، قدرت سیاسی به وجود آورده است، نفوذ در دنیا و در مناطق گوناگون عالم به وجود آورده است. علم است، علم کلید پیشرفت علم است. نگذارید حرکت علمی متوقف بشود. یک نکته دیگر هم عرض بکنم. امسال ما اعلام کردیم سال اصلاح الگوی مصرف. همه هم استقبال کردند، مسئولین استقبال کردند، مردم هر کدام صداشون به ما رسید استقبال کردند، متخصصین و نخبگان و افراد مطلع در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی استقبال کردند، گفتن عجب شعار درستی است، شعار خوبی است. خب چه شد؟ 3-4 ماه متاسفانه کشور دنبال همین هیجان‌های کاذب در این زمینه وقت رو از دست داد. ما الان در پایان نیمه اول سال قرار داریم. البته اصلاح الگوی مصرف مخصوص یک سال نیست، سالها طول می‌کشه. من ایام عید همین رو گفتم، شاید 10 سال طول بکشد که انسان بخواد این کار رو بکنه، اما باید شروع کنیم، باید شروع کنیم. مسئولین باید در این زمینه تلاش کنن، کار کنن، همکاری کنن. دانشگاه‌ها، افراد مطلع، حوزه‌های علمیه، هر کدام نقشی دارن، انشاءالله این نقش رو ایفا کنن و بتوانیم به کمک الهی با همت دولت محترم که در این زمینه باید پیشتاز باشد و پیشرو باشد و با کمک مردم انشاءالله بتوانیم این کار رو پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.